و حزب دموکرات کردستان ایران هم گزارش شده بود که وارد مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی شده. فکر میکنید اصولا این گروه ها با اقدامات مسلحانه که از سالهای گذشته تا کنون قربانیانی داشته به دنبال چه هدف یا اهدافی هستند؟
هیچ یک از احزاب به سازمان های کرد مسئله مبارزه مسلحانه را کنار نذاشته بودند. منتها شرایط جوری بود که این استراتژی یا این شیوه برخورد با مسائل کردستان و حل فصل مسائل و برخورد با رژیم ایران حالت ثانوی تا حد زیادی اهمیت خودش را از دست داده بود و این نباید اینجوری تفسیر بشه که این سازمان ها این مسئله را کنار گذاشته بودن و محکوم کرده بودن. عملا به نظر می اومد که تحولات منطقه، تحولات ایران، وضعی که در کردستان پیش اومده بود اهمیت مبارزه مسلحانه را بسیار بسیار کمتر کرده بود، ولی در شرایطی که الان پیش اومده اونجوری که این احزاب بخصوص دموکرات کردستان ایران به رهبری آقای مصطفی هجری تفسیرهایی که از این شرایط و شرایط منطقه می کنن توجیهشون اینه که این تحولاتی که در این منطقه پیش اومده مبارزه مسلحانه را دوباره به صورت یک عامل اصلی وارد محاسبات اینها کرده. در مورد پژاک همیشه دنبال مبارزه مسلحانه بوده و همواره تاکید کرده که استراتژیش براندازیش و عامل اصلی و راهکار اصلی این براندازی هم مبارزه مسلحانه بوده.
آقای ولیش چه چشم‌اندازی رو میبینین برای وضعیت کردها؟
من در اینجا نمیخواهم خودم را در موضعی قرار بدم که این استراتژی را تخطئه بکنم یا تایید بکنم، من فقط دربارش بحث میکنم، ولی اون چی که مسلم اینه که اگر این استراتژی جدید مبارزه مسلحانه دوباره باب شده تا حد زیادی ارتباط به وضع داخلی ایران هم داره. سازمان های کرد مدت هاست که دنبال این مسئله بودن که بگن راه کار مدنی، مبارزات مدنی را پیش بگیرن، الان هم البته اینه کنار نذاشته، ولی در این میان هیچ نوع توافق یا همکاری مشخص و فعالی از طرف نیروهای دیگه در اپوزیشن ایران نبوده. تا وقتی که مسئله کرد مطرح میشه بیشتر نیروهای فعال و حتی لایک و سکولار اپوزیشن ایران خودشون به جمهوری اسلامی نزدیکتر میبینن تا مسئله کرد، و این باعث ایجاده شدن مسئله کرد و سازمانهای کرد شده.
عباس ولی، استاد دانشگاه بوقاسچی استانبول، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. 21:08 در ایران هست. همراه رادیو فردا هستید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
حرص لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 به نفع ایران پایان یافت. گل ایران رو سردار آزمون در دقیقه 25 وارد دروازه کره جنوبی کرد. برای بررسی این دیدار همراه هستیم با فریبرز غریب از طریق تلفن. آقای غریب سلام می‌کنم به شما و نگاهی داشته باشیم به این دیدار قبل از اینکه بخوایم به حاشیه‌های اون بپردازیم.
سلام به شما خانم کاویانی و همه شنوندگان عزیز و محترم. یه جورایی این بازی ایران و کره جنوبی، تیمای فوتبال این دو کشور، دربی آسیاست. تیمای قدرتمند و گردن کلفت، یه تو آسیا به هر حال سنتی شده دیگه. آمار و ارقام هم تو فوتبال حرفای قشنگی میزنه، یه چیزای خوبی رو میگه، مخصوصا برای اون تیمایی که آماردار هستن. تیم فوتبال ایران اینو اول باید بگم که حدود 3.5 سال که به هیچ تیم آسیایی نباخته. این رکورد امروز هم دست نیافتنی شد، دست نخورده مون توی ورزشگاه آزادی. ایران اونجوری که شما اشاره کردی با تکل دقیقه 25 سردار آزمون که از روی یک کار ترکیبی قشنگ سه نفره عزت اللهی و جانبخش که در نهایت توسط سردار آزمون به گل اول ایران انجامید، گل اول و آخر، یعنی گل که اگر همین بازیکنی که گل زد، یعنی سردار آزمون، چند تا موقعیت دیگه یه مقداری از خودگذشتگی نشون میداد، رو دستش بازیکن‌ها خالی بودن به گل فوتبالی، یا اگر پاس میداد حتی کره‌ای‌ها امروز بیشتر گل می‌خوردن. اینم اضافه بکنم که کره جنوبی حدود 42 ساله که تو ورزشگاه آزادی نتونسته ایرانو ببره. آقای اولی اشتیلیکه سرمربی آلمانی تیم کره جنوبی گفته بود قبل از اینکه ما اصلا به فکر بردن به رسیدن به جام جهانی باشیم، به فکر هستیم که این رکورد تاریخی رو بشکنیم که موفق نشدن. کارلوس کیروش هم امروز یه ترکیب متفاوتی رو به زمین فرستاد نسبت به بازی گذشته. هر بازی، خانم کاویانی، اینو باید حتما تاکید بکنم که به نسبت حریف، نسبت به قدرت حریف، تاکتیک تیمی حریف و بازی خونه و خارج از خونه، کارلوس کیروش تونسته موفق ظاهر بشه.
بله، این موفقیت رو در نتیجه 1-0 در مقابل کره جنوبی دیدیم. اما آقای غریب، این بازی حاشیه‌های بسیار زیادی داشت از زمانی که اعلام شد قرار هست در چه روزی برگزار بشه که مصادف هست با تاسوعا در ایران. یک نگاهی به این حاشیه‌ها داشته باشیم که این بازی در چه فضایی برگزار شد امروز.
آقای محمد یزدی، آیت الله محمد یزدی، حدود هفته گذشته بود که صحبت میکرد. ایشون گفتن که این بازی بهتره برگزار نشه اگر مسئولان ورزش نمیتونن به تعویق بندازن این بازی رو، و بعد به هر حال برگزار شد. برخی از شخصیت‌های مذهبی مخالف بودن، البته تصمیم فیفا اعلام کرد که رسما این بازی باید در همین تاریخ، یعنی امروز، برگزار بشه. روس خب از قبل از بازی حتی رئیس فدراسیون فوتبال اومد تو سیمای جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد که ما مراسم مذهبی برگزار می‌کنیم، علی رغم که قانون داره فیفا هر گونه برگزاری مراسم مذهبی تو بازی‌های رسمی ممنوعه. امروز و خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادن که ورزشگاه آزادی به یک حسینیه 80,000 نفری تبدیل شده بود. قبل از بازی بین دو نیمه مراسم نوخانی و سینه‌زنی رو ما بودیم، و به هر حال هر چند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در برخی از دقایق، خانم کاویانی، صدای تماشاگرها را قطع می‌کرد.
بسیار پایین بود صدا، بسیار کم بود. بله، صدای تماشاگر
کم بود و قطع می‌کرد. بله، بسیار. ولی به هر حال تماشاگرها رو حساب عادت همیشگی تو ورزشگاه وقتی که موقعیت ایجاد می‌شد بلند می‌شدن، دست می‌زدن، سوت می‌زدن، ولی به هر حال همون جوری که شما اشاره کردی پرحاشیه بود، اما به سود ایران تموم شد.
بسیار خب. آقای غریب، فرصت کوتاهی داریم یک نگاهی هم داشته باشیم به یک بازی دیگر که در ایران برگزار شد از گروه دیگری در این رقابت ها بین عراق و تایلند. عکس های منتشر می شد در شبکه های اجتماعی که به نظر می اومد زنان وارد ورزشگاه دستگردی شدن.
بله بله، دقیقاً. عراقی ها چون طبق اعلام فیفا نمیتونن تو خونهشون بازی برگزار بکنن، ایران میزبانش برخی از بازیاشونه، اکثر بازیاشونه. امروز در گروه دوم آسیا در ورزشگاه دستگردی شهرک اکباتان میزبان تایلند بودن، 4-0 عراقی ها بردن. اما همونجور که اشاره کردین تصاویرش تو خبرگزاری های ایران اومده که هم زنان عراقی و هم زنان تایلندی در ورزشگاه حضور داشتند، اما همچنان درب ورزشگاه، ورود ورزشگاه به روی خانم های ایرانی ممنوعه، چه فوتبال، چه والیبال، چه برخی از رشته‌های دیگه.
سپاسگزارم فریبرز غریب، همراه ما بودید از طریق تلفن برای بررسی رقابت‌های فوتبالی که امروز در ایران برگزار شد بین ایران و کره جنوبی که با نتیجه 1-0 به پایان رسید. اگر نظری دارید درباره این دیدار، شما شنونده رادیو فردا میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما و درباره اون اظهار نظر کنید. شماره پیامگیر ما هست 20420221122. بخش بعدی خبرها 9:30 دقیقه شب در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Nothing quite like going home. What's the moon made of? I'd like to know. When the sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home. Going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Sound in daddy's car. Going home, going home. There is nothing quite like going home. Going home, going home. There is nothing quite like going home.
دانش. راز ماهیان آوازخوان کشف شد. برخلاف آنچه که ممکن است تصور کنید، ماهی‌ها چندان ساکت و بی‌صدا نیستند. غیر از آواز نهنگ‌ها و دلفین‌ها که معروف‌تر است، انواع مختلف جانوران آبزی صداهای گوناگونی در زیر آب تولید می‌کنند. مانند ناوبان ماهی صاف باله با نام علمی پوریچتیس نوتاتوس که تنها جنس نر آن شب‌ها زمزمه می‌کند. در اواخر دهه 50 شمسی صدای ممتدی شبها خانه‌های قایقی سواحل کالیفرنیا را به لرزه می‌انداخت که باعث نگرانی اهالی شده بود و گمان می‌کردند که علت آن آزمایش‌های محرمانه نیروی دریایی آمریکاست. اما محققان کشف کردند که آواز عاشقانه ناوبان ماهی نر برای جفت خود از اعماق آب به بدنه قایق‌ها منتقل می‌شود. اکنون پژوهشگران دریافتند که چرا این نوع ماهی شب‌ها آواز می‌خواند. آزمایش‌های تازه نشان دادند که ترشح هورمون ملاتونین در بدن ماهیان با آنها می‌فهماند که شب فرا رسیده و موقع آواز خواندن شده است. نور خورشید اینجا نقش مهمی بازی نمی‌کند، چون دانشمندان موفق شدند در آزمایشگاه ماهی‌ها را زیر تابش ممتد نور قرار دهند و تنها با دادن هورمون به جانوران آنها را به آواز وادارند. جالب اینجاست که ترشح هورمون ملاتونین در پرندگان آنها را در طول شب از سر و صدا کردن باز می‌دارد.
نام اینا کلامی نه پیامی نه، هفت شهر عشق را گشتم به دنبالش، ندیدمش به کوچه‌ای به بامی نه، تا که قربت یار من در برگره دل بهانه های خود از سر گرفت، گرمی خورشید هم آخر گرفت، قلبم خاموش شد، آتشم افسرد، غنچه های بوسم برعکس او پژمرد، باد یاد عاشقان را برد، باد یاد عاشقان را برد.
ساعت 9:30 دقیقه شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده خلاصه تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. صفحه کامیون ها و تریلر ها در مرز ترکیه و ایران به 25 تا 30 کیلومتر رسیده است. دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 1-0 به نفع ایران پایان یافت. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه ساعتی پیش در یک تماس تلفنی درباره بحران سوریه گفتگو کردند. دبیر کل اوپک اعلام کرده است که در نخستین نشست کمیته بررسی تثبیت سطح تولید نفت، نماینده روسیه و دیگر کشورهای غیر عضو نیز شرکت می‌کند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای این قرارگاه در هنگام بازگشت از ماموریت شناسایی در منطقه ایران شهر دچار سانحه شده و هر دو سرنشین این هواپیما جان خود را از دست دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفر برنامه‌ریزی شده خود در روز 28 مهر ماه به پاریس را به تعویق انداخت. منابع نظامی ایران از درگیری با گروه‌های مسلح در استان‌های کردستان و کرمانشاه و در یک مورد دستگیری 12 تن از اعضای این گروه‌ها در دو روز گذشته خبر دادند. در پی آتش گرفتن گوشی‌های هوشمند گالکسی نوت 7 شرکت کره‌ای سامسونگ با صدور هشداری از مشتریان خود در سراسر جهان خواست تا این گوشی‌ها را خاموش کنند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داد که غم زدن علاوه بر ایجاد رعب و وحشت میتواند سبب ابتلای فرد غم زن به بیماری‌های هپاتیت و ایدز شود. سران پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، شورای اروپایی و پارلمان اروپا روز دوشنبه در نشستی اعلام کردند که در بکارگیری موضعی سرسختانه در قبال روسیه با یکدیگر اتفاق نظر دارند، هرچند که گفتمان سیاسی را مد نظر دارد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شمع نیمه جون شب بس که نادیدیم شب تنگ آمد خدا را اینه جانم از غم تنهایی به سنگ آمد چه ها من کشیدم به پای تو شب به شب دامه بود سوز ساز من در آغوش سرد و تنهایم جای تو مانده تنها نیاز من شبهایی که می سوزم من به راه تو دیده می دوزم
روزه عبم شد به او بگو قصه من و هم نبای تو عبم خیلی که ها من کشیدم به پای تو شب به شب دامد و سوز و ساز من در آبوش سر و تنهایم جای تو منده تنها نیاز من
این رادیو فرداست که با شما
برای زمین.
نبود رطوبت در هوا حتی می تواند از خشکی خاک هم برای درختان مخربتر باشد. در پژوهشی که در نشریه علمی نیچر منتشر شده است، گیاهشناسان دانشگاه ایندیانای آمریکا نشان دادند که خشکی هوا حتی بیش از خشکی خاک بر درختان و سلامت محصولات کشاورزی تأثیر می‌گذارد. توانایی پیش‌بینی کردن درست تغییرات جوی می‌تواند به اقدامات لازم برای حفظ درختان منجر شود. این تحقیق نشان می‌دهد فقط ذخیره آب برای زمین‌ها در زمان خشکسالی برای بقای گیاهان کافی نیست و باید راه‌های تازه‌ای پیدا شود، به خصوص در شرایطی که گرمای کره زمین رو به افزایش است و خشکسالی‌های طولانی مدت فراگیر شده‌اند.
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
کتاب با هم بودن به چاپ رسید. این اثر نویسنده فرانسوی آنا گاوالدا را بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده و ترجمه آن را خجسته کیهان بر عهده داشته است. رمان با هم بودن قصه مردی با اجداد نجیب زاده است که قسمتی از خانه‌اش را به مرد دیگری اجاره داده است. زندگی رخوت انگیز این دو با ورود دختر نظافتچی جوانی که در اوقات فراغتش نقاشی می‌کند زیر و رو می‌شود. بر اساس این رمان که در فرانسه و کشورهای دیگر با موفقیت زیادی روبرو شده است، 12 سال پیش فیلمی سینمایی تهیه شد که نقش دختر نظافتچی را آدری تاتو، هنرپیشه فرانسوی فیلم امیلی، بر عهده داشت. تا کنون کتاب‌های دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد، گریز دلپذیر و دوستش داشتم از نویسنده 45 ساله آنا گاوالدا به فارسی ترجمه شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
میخواست دریا بودم، همه شورا بودم، تو دختر دریا بودی، دست زمین دنیا بودی، دست زمین آسمان، نمیرسیدی به دامنت، غبار خاک نمیشست روی بلور گردنه.
یه سوی زر می‌تابی